بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. کلام در تنبیه دوم از تنبیهات علم اجمالی بود، مسئله خروج از محل ابتلا، آیا باعث بی اثر شدن علم اجمالی می شود یا نه. بحث ها رو دنبال کردیم تا رسیدیم به کلامی که در تهذیب الاصول بیان فرموده اند و حاصلش این بود بین خطابات قانونیه و غیر قانونیه تفاوت گذاشتند و مسئله استهجان خطاب و عدم استهجان و امثال اینها رو مربوط به خطابات شخصیه دانسته بودند. جواب بیان ایشون رو اجمالاً عرض کردیم، گفتیم خطابات قانونیه هم با خطابات شخصیه در وصف ما فرق نمی کنه، برای اینکه خطابات قانونیه هم منحل به تعداد افراد، برای اینکه حکم روی عنوان ذهنی که نمیره، اگر متوجه عنوان می شود از عنوان سرایت به افراد می کنه و طبعا به تعداد افراد منحل می شود. شرح این مطلب رو دادیم و بعد عرض کردیم ایشان ناچار است یه فرقی بین عام مجموعی افرادی بگذارد، اگر ایشون قائل به انحلال نشوند و الفرق بین العام المجموعی و الافرادی. عام مجموعی منحل نمیشه، هر مکلفی بعضی از تکلیف رو داره، اما عام افرادی منحل به تکالیف مستقله و متعدده میشه. از این هم گذشتیم رسیدیم به توالی فاسدی که ایشون بیان فرمودن. 5 تا توالی فاسد بود. تالی فاسد اولو بیان کردیم که می فرمودن اگر انحلال قائل باشیم باید کسی که یک دروغ کلی میگه، میگه النار بارده، باید به تعداد افراد دروغ گفته باشد، در حالی که یک کس بیشتر نیست. جواب دادیم گفتیم این از آثار خطاب، از آثار انشاء، از آثار اخبار، نمخبر و به این هم گذشتیم. باقی مونده 4 تا تعریف حاصلی دیگر. امروز موضوع بحث ما این است، بگیم و بریم سراغ دنبال مطالب. انشاء این لحظ میگن فرق بین انشاء و منشاء چیه؟ انشاء این لفظ، منشاء اون محتواست. شما در یه انشاء 4 تا عقد 4 نفر میخوانی، انکت و هازا و هازا و هازا و هازا، انشاءتون واحده، اما منشاءتون 5 تا نکاهه. اینو دیروز صحبت کردیم، حالا بگذاریم بس امروز. توالی فاسد دوم بحث در توالی فاسد 5ی بود که ایشون بیان فرمودن. تالی فاسد دوم این است که لازمه کلام مشهور و معروف که قائل به انحلالند این است که وساط مخاطب به خطاب نباشد، چون ما می دانیم این منبعث نمیشه، آسی است، آسی هم هست که منبعث نمیشه، فرعونوار است، صدامواره، منبعث نمیشه از این نهی، منتهی نمیشه. بنابراین این نهی باید مستحجم باشه. پس اساتی که بر نمیگردن از راهشون باید اینها مخاطب به خطاب و مکلف به تکلیفی نباشند. یه طالب واسط بود، طالب واسط دوم، سومش هم شبیه به این بود. کفار هم باید مخاطبون بالاصول و الفروع نباشن. هر دو دهیشون میگه اصول و فروع هر دو میگه، باید کفار مخاطب نباشن. این هر دو یه طالب واسطه در واقع. اسات یا کفار هر دو مصداق اسات هست، هر دو یک اشکاله، یه طالب واسطه. آسی که میدانیم از راهش بر نمیگردد نباید ما خطابش کنیم، مستحجنه. پس بفرمایید اونها هم مکلف نیست. جواب این است که تکلیف گاهی بدایه بحثه، گاهی بدایه اتمام حجته. بنده میگم آقا من به فلان کس این دستور رو میدم، از دال خارج نیست، یا گوش میدهد و دستور منو عملی میکند چه بهتر، یا دستور منو میندازه زمین اتمام حجت میشه، من میتوانم مجازاتش کنم. این مسئله ایست که در بین عقلا هم هست که تکلیف گاهی به اتمام دایی اتمام حجت است. و اذا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها ففسقوا فیها، ما امر میکنم اینا مخالفت میکنن، فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا، ما وقتی بخواهیم عده‌ای را عذاب کنیم اتمام حجت میدونیم قبول نمی کنن. امرنا مترفیها، به این مترفین و اساتی که میدانیم بر نمی گردن امر میکنیم، ففسقوا فیها مخالفت میکنن، فحق علیها القول، قول همون قول عذابه. چی میگه امر تکوینی؟ عبدا عبدا، آیه قبلش هم ببینید، نه خیر، امر نامترفی ها امر میکنیم و اینها مخالفت میکنن. قطعا امر در اینجا امر تشریعیه، آیات قبلش هم ببینید همون آیاتیست، ما کن نامعذبین حتی نبعث رسولا، همون آیه بحث رسول که دستگاه تشریع قبل از اینه، از همون آیات براعت دیده، امر میکنیم و اونا مخالفت میکنن. ها برای ترتیب دیگه، برای ترتیب، برای ترتیب. قبلش من میگم آیات ما کن نامعذبین حتی نبعث رسول هاست، قبلش آیات بحث رسول، این هم از آیات براعتی که خوندیم. علا کل حال بدون شک امر در اینجا امر تشریعیه و قرینه آیات سابقه، فسق هم خود دلیل بر این معناست، حق علیه القول یعنی اینها اتمام حجت میشه. عرض این از گای امر نهی به دایی اتمام حجت، بازم تشریع قانونه. اونا چون مخالفت میکنن، دیگران اطاعت میکنن، دیگران اطاعت میکنن. حالا یه اشکال به آیه داره، یه بحث دیگری است. آیه خیلی بحث داره. به هر صورت این در عرف و در شهر هست که گاهی امر نهی برای اتمام حجت، اینو نمیشود اشکال کرد. بنابراین این دو تا دو تالی فاسد مثل هم است و کنار. زیاد داریم آیاتی که دلالت میکند یا روایات که داد میکنه به اینکه تکلیف برای اتمام حجت است، یکی دو تا نیست. اجازه بدید رد بشیم دیگه، این بحث نداره، اینقدر بحث نداره. بعد یک انشاء 10 تا دایی داشته باشه، به تعداد افراد دوایی داشته باشه، چه اشکال داره. و اما سوم، اجازه بدید، تالی فاسد چهارم، تالی فاسد چهارم، تالی فاسد ها داریم جواب میدیم دونه دونه. دوم و سوم با هم ذکر شد، یه جواب دادیم. و اما تالی فاسد چهارم این که ایشون ذکر میکنن جدا کردن، میگن نباید افراد با شخصیت از بعضی از گناهان نهی بشن. مثلا شخص با شخص محترمی بهش بگیم کشورت نکن، تحصیل حاصله، تحصیل حاصله، باید اینا مکلف نبوده باشن. ما در جواب عرض میکنیم، حالا اگر کسی در این گونه موارد معتقد باشه که تکلیف فعلی نیست، فقط یه تکلیف انشائی هست، چه میشه؟ چه میشه؟ افرادی که دوایی دارن کاری رو انجام ندن، به هیچ قیمتی هم انجام نمیده، ما در مورد این اشخاص بگیم تکلیف فعلی به ترک فلان معصیت ندارن، این چه میشه اگر این تالیف حاصل نیست؟ ما اگر ملتزم به این تالیف بشویم آسمان زمین میاد؟ چه ضرورتی؟ ضرورت احکام انشاء واحده، فعلیت نداریم واحده، آنچه مسلم است انشاء واحد، الحکم المشترک بین العالم والجاهل والعاجز والقادر هو الانشاء، انشاء حکم مشترک، اما حکم فعلی این حکم دین نداشته باشه، چه میشه؟ چه ضرورت؟ هیچ ضرورتی نداریم. بعد اون انشاء دیگه، انشاء واحده، اون کسی که مبتلا بهش نیست چه میگه الان؟ ها الان میگیم کسی که خارج از محل ابتلاش حرمت نداره برش، مگر نگفتیم خارج از محل؟ پس این وحدت حکم مسلم از همه مشترکن در تکلیف، کل الناس مشترکون و تکالیف معلومه، ان لله فی کل واقعت حکما یشترک فی العالم والجاهل والعاجز، همه مشترک، یه حکم انشاییه. صحبت این است اگر کسی بگه آقا این گونه اشخاصی که دوایی قطعی دارن برای انصراف از چیزی، اینا تکلیف فعلی به آن ندارن چون تحصیل حاصل است، فقط یه تکلیف انشایه واحدی است رو همه، اگر کسی این سخن رو ملتزم بشود به این لازم، آسمانی به زمین می آید یا زمینی به آسمان می رود که این گونه اشخاص مکلف نبوده باشند به تکلیف فعلی، چه اشکال میشه؟ حکم عقل اینجا استهجانه دیگه، نسبت به این اشخاص حکم فعلی مستهجنه، بگیم ندارم از که عرضم روشن نشد. من میگم این تالی فاسدی که ایشون فرمودن تالی فاسد نیست، فاسد نیست، ملتزم میشه. چرا نمیشه؟ چرا نشدن؟ کی نشده؟ کجا؟ کی گفته؟ کجا فتوا دادن؟ شما چرا نسبت به علمای اسلام میگید کسی که متعرض نشده؟ کجا گفتن؟ هیچ کس نگفته؟ هیچ وعید و نظر نمیرسد؟ چه وعید و نظر میرسه؟ کی گفته؟ اگر بگیم چه تالی واسدی لازم میاد؟ عمومیت مال عمومیت انشاء واحده، حکم انشایی واحد است. این که میگن تکالیف عامه است یعنی انشای واحده، بعضی ها فعلیت داره بعضی ها نداره، مستر فعلیت نداره، خروج از محل ابتلا فعلیت نداره. بعد خب بگذارم اگر انجام داد و فرض این است محال عادی انجام بده، خلاف فرضه، فرض مولی این است اگر امکان داره، عادتاً که هیچی مخاطبه، ما کسی میگیم که عادتاً امکان نداشته باشد براش، نداشته باشه، مثلا حکم زنا مگر برای همه نیست، شخصی اینی نه زنا براش محاله، عادتاً هم مخاطب نباشه، حکمش فعلی نباشه، آسمان زمین میاد؟ بله، احکام زنا منحصره نه عامه، اما فعلیت حرمت زنا فرع بر قدرت و فرع بر داییه، کسی قدرت نداره یا کسی قدرت داره دایی نداره، محال عالیه فعلیت نداشته باشه. اگر بگیم فعلیت نداره مثل عاجز، مثل انین بگیم مخاطب فعلی نیست چون تحصیل حاصل است، چکار داره؟ خلاف ضرورته، چه مشکل؟ و اما اجازه بید، و اما پنجم، و اما تالیف حاصل پنجم که گفتن لازمه سخنی که این آیون دارن در باب انحلال تکالیف و مسئله خروج از محل ابتلا و فلان اینا، لازمش این است که در شک در قدرت احتیاط واجب نباشه. اشکالشون یه بار دیگه توضیح بدم تا جوابی که عرض میکنیم. اشکال ایشان این است، ما اگر شک در قدرت کنیم همه قبول کردن باید احتیاط کرد. مثلا مولا گفته است که سل قائمه، من مریض بودم نمیدونم میتونم بلند شم بایستم یا نه. بگم اصل این است که تکلیف به من متوجه نشده، براءت جاری کنم، نه مکلف به ایستادن نیست، یا باید بلند شم ببینم میتونم یا نه، یه امتحانی بکنم. یا میگه توضع وضو بگیر، من نمیدونم آبی هست یا نه. بگم ما شک داریم آب هست، از عدمش هست و بنابراین نه، هیچ کس نمیگه. همین گن این در شک در قدرت باید احتیاط کرد. درست. بعد ایشان میفرماید لازمه حرف این آقایون این است که، همین آقایونی که محل ابتلا رو میگن استقلال خطاب میگن، لازمش این است که در شک قدرت ما نتوانیم، واجب نباشه احتیاط. چرا؟ چون نمیدونیم خطاب مستحجن یا نیست. اگر قادر نباشیم خطاب مستحجنه، پس خطاب نیست. اگر قادر باشیم همین دیگه، اگر مستحجن باشه خطاب متوجه نیست، فعلی نیست. اگر خطاب مستحجن نباشه متوجه هست. قدرت شرط دیگه، تمام شد دیگه، همین چون قبیه دیگه، شخص عاجز و قبیه خطاب کردن. نمیدانم مکلفم تا خطاب قبیه نباشه، مستحجن نگیر بگیر قبیه. نمیدانم مکلفم، نمیدانم قادرم که خطاب قبیه نباشه، یا عاجزم خطاب عاجز قویه، پس شک دارم در توجه خطاب، شک دارم در اینکه خطابی هست یا نیست. خدا کار قوی که نمی کنه، به شخص عاجز که تکلیف نمی کنه. من شک دارم عاجزم یا قادرم، پس شک دارم که خطاب به من شده یا نه. آیا خطاب قویه به من یا نه، هست یا نیست، فعلیت داره یا نداره. جوابی که ما عرض می کنیم این است که بعد اگر از این راه که ایشون می‌فرماید ما وارد بشیم، بعد اعتیاد در شک در قدرت نیست. و اونهایی که میگن در شک در قدرت باید احتیاط کرد، میگن هناک قاعدتون عقلائیتون خاصه، میگن یه قاعده عقلائی خاص داریم در شک در قدرت، این دلیل خاص داریم. عقلا در شک در قدرت بناشون بر احتیاط شارم امضا کرد، موالی و عبید و عرفی قبول نمی کنن. آقا من به دستور دادم برو فلان چیز بخر، من شک داشتم مغازه ها بسته یا نه، نرم، قبول نمی کنن. تو برو اگر با در بسته مغازه رو برو شدی برگرد بگو نبود. تو خونه نشستی شک داری در مغازه بسته یا بازه، شک در قدرت کردی، اقلا نمیبازی در شعات بد بیم. هم تو هر کجا شک در قدرت این قاده اقلا نمیبازی در هم شعات بد بیه، در شعات بد بیم هر کجا شک در قدرت باشه. تکلیف مسلم شک در قدرته، یعنی علا فرض القدرت تکلیف هست. علا بله دیگه همین بله همون اینا بنابر احتیاط، همه اینا بنابر احتیاط، بنابر قلابر احتیاط. اصل براءت تخصیص خورده در شک در قدرت. اونایی که میگن یعنی تصریح میکنن، میگن این اصالت البراء که همه جا جاری میشه در شک در قدرت، اصالت البراء جاری نمیشه، بنابر قلابر احتیاط. برای اینه دیگه شارع مقدس امضا کرده است این بنای عقلا را در همه جا. بله شاد برای ما شاد برای ما. پس این نه بسیار خوب، شما میگید شاد به ناغلا به خاطر عدم انحلال باشه شاد، بس نه دلیل ما نه دلیل شما، نه دلیل بر ضد ما نه دلیل بر شما، میخواد به ما تالیف حاصل بگیری تالیف حاصل نشو. علا کل حال این تالیف حاصل وارد نیست، به ناغلا بر این است که در مواضع شک در قدرت باید احتیاط کرد. اتفاقا شارع مقدس بعضی ها تصویح هم کرده، مثلا در مورد کسی که در بیابانه نمیدونه آب هست یا نه، روایات داریم باید جستجوی آب کنیم. در بعضی از موارد شارع مقدس روش انگشت گذاشته. شک در تکلیف هم در اینجا بنا اغلا بر احتیاطه، چند بار تکرار میکنیم، من نمیدم چی بگیم. آقا بنای عقلا در این جاها بر احتیاط، علتش هر چی میخواد باشه، این نقض بر ما نکنید. تمام شد. شما میگید شما قائلید به انحلال، میگم بله. میگید پس چرا نمیگید؟ میگید به خاطر بنای عقلا. به ما ایراد نکنید، پس شما باید قائل به بلد بشید. خلاصه کنم آقا معطل نکنید، اجازه بدید تکرار نکنید. خلاصه مطلب، مسئله شک در قدرت یه حساب جداگانه داره. هم شک در قدرت و پاش در هیچ کدوم از این مباحث جلو نکش، اون یه حساب مخصوص به خودش داره، یه پرونده خاصی داره. هم قائلین به انحلال برش قابل پرونده خاص قائلن، هم غیر انحلال. شک در قدرت حسابش جداست، نمیشه اون رو پاشو به میدان کشید. فبنان علازالک مسلم شک در قدرت رو بذارید کنار. حالا اگر تمام مکلف این شک در قدرت کنن، ایشون قاعدتا میگه خطاب نداره، تمام مکلف این شک در قدرت کنن، باز بنا عقلا در اونجا هم برای احتیاط. همه مکلف این شک در قدرت کنن، یکی شک در قدرت کنه، اکثریت شک در قدرت بکنن، همه شک در قدرت حسابش جداست، فرق نمی کنی چه یکی باشه چه عموم هم بوده باشه، در حالی که روی حسابیشون باید عموم فرق کنه با خصوص. بگذرم فتلخص من جمیع ما ذکرنا، این که ما بین خطابات قانونیه و خطابات شخصیه در این بحثمون نمیتونیم فرق بذاریم، به علت این که خطابات قانونیه هم چاره نیست از این که منحل بدانیم به تکالیف متعدده به تعداد اشخاص، و مسئله همون گونه می شود که مشهور گفتند و دنبال همون باید بگیریم و بیاییم جلو. بقیه هنا شیعون برچی؟ فرض کنید الان یه تکلیف الهیه متوجه ما شد، همه ما شک داریم که آیا میتونیم روزه بگیریم یا نه. مولای وقتش به گی و حلب یا عبادی کلی بگه، یا عبادی بلند شوید و بروید در دنبال تهیه فلان موضوع، فلان مثلا پس کنیم میوه یا فلان دستور دیگر، کل عباد شما خاطب کنیم، یه چنده شما اونجا بنیسن بنیشن بگم ما شک داشتیم میتونیم یا نمیتونیم، اونا راه بیافتن بگم میتونیم، اونا شک بکنن، هر کی شک بکنه میگه بی خود شک کردی، تو برو وقتی به در بسته بر خود کردی بر در، مادام که احتمال میدهید یا عبادی باشه فرق نمی کنی، ایها العبد انت فرق نمی کنی. شک در قدرت اگر شک کردن نیست، بگذارم آقا معطل نشیم. بقیه هنها شیعون وان این است مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در اینجا به یه روایت استدلال کرده، در کجا؟ در مسئله خروج از محل ابتلا، و میخواد اون روایت رو منطبق بر بحث ما کنه. حدیث یک باب هشت از ابواب میاه، جلد اول وسائل ابواب میاه باب 8 حدیث 1 عن علی ابن جعفر عن اخی ابی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام قال سألت عن رجل رعف، یک باب 8 سألت عن رجل رعف، مبتلا به رعاف و خوندماغ شد، فامتخته، یعنی چه امتخته؟ امتخاط یعنی با فشار آب بینی رو خارج کرد، فن کرد به اصطلاح، فسار بعض و ذالک دم قطعا سقارن، این خونی که در بینی بود به اجزای کوچکی تبدیل شد، فاصاب عناء، آب وضویی که جلوش بود اصابت بهش کرد. هل یصلح له الوضوء منها، میشه وضوعش گره؟ فقال ان لم یکن شیء یستبین فی الماء فلا بأس، اگر چیزی نباشه که در آب ظاهر بشه اب نداره، و این کان شیئا بینا، اگر این خونی که در آب ریخته پیداست، فلا تتوضع من هو. خب این مسئله معروف و محل دعواست در باب میاه که آیا خون کم، سایر نجاسات کم به مقدار رأس ابره، سر سوزن، آیا اینها واجب الاجتناب؟ مشهور و معروف این است که هیچ فرقی نیست بین قلیل و کسی، ولو به مقدار رأس الابره مشهوری. در اینجا یک نفر مخالفه، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، ایشون مخالفت کرد. دلیلش هم همین روایت علی ابن جعفر، گفته اگر خیلی کم باشه میپاشه به آب محو میشه، ابن عدد سر سوزن، اما اگر شیء بینی باشه، خون در آب پیداست، این جایز نیست. بنابراین خون بسیار کم، تعبیر فقیشاتونه چیه؟ مالا یدرکه تر، یعنی اونی که چشم نمیبینه، مالا یدرکه تر، تحت این عنوان در فقه مطرحه، اون خونی که چشم نمیبیندش محو در آب میشه، مستحدک در آب میشه. تنها شیخ طوسی فتوا داده است به این که نجس نیست، ولی بقیه علما قدیما حدیثن میگن لا فرق بینه. بله بله، یعنی ایشون به صورت مردد شاید تعبیر کرده باشه. علی کل حال اون مخالف معروف شیخ طوسی، حالا مشهور مخالفت کرد، مخالفت کردن، برخورد کردن به این حدیث، حدیث رو باید توجیهش کنن دیگه. سه رقم توجیه برای حدیثه. قبل از آنی که توجیهات سگانه حدیث رو بگیم، از نظر سند بعضی ها گفتن در سندش بعضی از مجاهیل و جواب دادن که بله اون سندی که کافی دارد مجهولی درش نیست، سند کافی گفتن خوبه. من عقیدم این است احتیاج به سند کافی نداریم، به علت اینکه صاحب رسائل در آخرش میگه و رواه علی ابن جعفر، کتاب علی ابن جعفر پیش صاحب وسائل بوده، صاحب وسائل مستقیما از کتاب علی ابن جعفر نقل میکنه، علی ابن جعفر هم که ثقه. به فرض که در سلسله سند اشکالی باشه در بعضی از اسناد روایت، یه سند دیگر دارد که خود کتاب علی ابن جعفر که پیش صاحب وسائل بوده و مستقیما از آن نقل میکنه، و رواه علی ابن جعفر، این کتاب آخر کار وقتی میگه معنیش این است کتاب علی ابن جعفر پیش مرحوم صاحب وسائل بوده، مستقیما از اون نقل میکنه. بنابراین سند حدیث قابل اشکال نیست، سند کافی هم اشکال نداره. علاوه بر این سند مستقیم علی بن جعفر در کتاب هم هست. این از نظر سند بحثی نداره، از نظر دلالت صراح توجیه کرد. مثل بقیه کتاب ها که نقل می شده، وجود کتاب رو از اساتیدشون می گرفتن. ما که از کافی کلینی نقل می کنیم، چه سندی به کافی داریم؟ امروز من چه سند به کافی دارم؟ شهرت کتاب کافی است؟ بگذارم. اولین اشکالی که کردن، بعضی ها گفتن یستبین و لا یستبینی که در حدیثی اشاره به علم و شک. علم و شک، ان کان شیء یستبین فی الماء، اگر چیزی هست که در آب ظاهر میشه این نجسه، اگر ظاهر نمیشه، یعنی اگر علم داری نجسه، اگر علم نداری پاک. یستبین لا یستبین یعنی علم و جهل. یه توجه، آیا واقعا همینه؟ یستبین و فلما لا یستبین، ظاهرش این نیست که تو آب افتاده، اونتا لا یست، یا یستبین و لا یستبین یعنی شک داره. پس چه میگه اصاب اناعه؟ صدر حدیث میگه اصاب اناعه، خود به اناعه شک نداره. پس یستبین و لا یستبین به من یه علم و جهل کردن مشکله. خیلی خوب، اصحاب اینا بگیم زور داره در سالات توجیه شیخو بذاریم. ظاهر اصحاب اینا یعنی اصحاب آب وضو، یستبین فی الماء لا یستبین یعنی افتاده توش، مستهلک شده یا نشده. حمله بر علم و جهل مشکل. محمل دومی بعضی ها گفتن برای این، توجیه دومی در اینجا بعضی ذکر کردن، این است که مراد از یستبین و لا یستبین اون اجزاء نامرئیه، اجزایی که با ذره‌بین دیده میشه، نامرئی. بگیم اون اجزایی که با چشم عادی قابل دیدن نیست، نامرئیه، با ذره‌بین دیده میشه، با میکروسکوپ دیده میشه، اونا نجس نیست، بودی نداره کسی قائل به این معنا بشه. حملش کنیم بر اجزایی که با چشم قابل رؤیت نیست. عیناً گفتن مثل اجزای بولیه که همراه بخار میاد بالا، بخاری که از بول برمیخیزد به بدن میخورد، بدون شک بخار اجزای صغاره، منتها اجزای مائیه درش دیده نمیشه، به صورت بخار دیده میشه، ولی واقعش اجزای مائیه. در این حال ما میگیم بخار به بدن میخوره، نجس نمیشه. همونطوری که اونجا عجز استحاله نیست، اجزای صغیره است. همین استحالی که میگیر اجزای صغیره است، به الواقع این همون اجزای صغیره است. حالا اینم اگر همینطور شد، این هم استحاله اسمش بذاری، میگن این اشاره به اجزای صغیره که دیده نمیشود با چشم مگر بالمنظار و به وسیله چه. البته این محملم پیداست که محمل بعیدی هست، مرحوم آقای حکیم در مستمسک داره، بعضی دیگه از بزرگان معاصرین فرمودن. در صورت این هم خلاف ظاهرشه، ظاهرش این است که دیده می شود خون، ولی لا یستبین و فی الماء تو آب که افتاد محل اصاب اینا و لا اصابه نمیشه. و اما سومین محمل، محمل شیخه که شاهد بر بحث خروج از محل ابتلاء و حاصل محمد شیخ این، ایشون می‌فرماید اصحاب اناعه معلوم نیست به بیرون انا خورده یا درون انا، اصحاب اناعه به پشت زد خود یا داخل زد، نداره اصحاب ما اناعه، اصحاب اناعه به بیرون یا به درون انا معلوم نیست. و چون بیرون اینا خارج از محل ابتلاعه، این از قبیل علم اجمالی خارج از محل ابتلاع میشه. ولذا امام فرموده من حل علم اجمالی. چرا؟ چون یه طرفش خارج از محل ابتلاعه، بیرون اینا خارج از محل ابتلاعه، داخل اینا محل ابتلاع میخواد وضوع بهش بگیره. توجه فرمود. اگر واقعا معنی حدیث این چنین معنی کنیم، هم جواب شیخ طوسی در مالای و دکوت پر مندن و هم حل مشکل بحث ما رو هم میکنه، اصداقی میشود برای خروج از محل ابتلا و بی اثر شدن علم اجمالی به واسطه خروج از محل ابتلا. خب بعضی از بزرگان به اینجا که رسیدن گفتن این حرف شیخ خیلی غریب عجیبه، و هو به مکان من الغرابه، خیلی غریبه. از کیفه یکون زهر الانا الذی بین یدی المکلف خارجا عن ابتلاعه، از کیفه یکون زهر الانا الذی بین یدی المکلف خارجا عن ابتلاع، اینایی که دم دستته خارج از محل ابتلاعه، این حرفه. پس کلام شیخ خیلی غریبه، خیلی عجیب. این خلاصه اشکالی که به شیخ شده کلامیشون، نه این که اشکال داره، غرابت داره، عجیبه. این در تحذیبی، عبارت تحذیبی. بله نه میگن بیرونش هم مبتلابه، این اینا داخل و باطنش همش مبتلابه، دست بهش میذاری، دست تر میذاری، بلکه به حل ابتلا دم دست به چیزی که دم دست خارج از محل ابتلا. اینا خارج محل ابتلا در بار دربار سلطان هند، او همه راهه. حالا عرض ما این است، دقت کنید، محل ابتلا بودن بیرون زهر خارج از محل ابتلا بودن تعجب نکنید. شیخ میتونه بگه خارج از محل ابتلا، محل ابتلا باید یکی از سه رقم باشه، یا معکول و مشروب باشه یا ملبوس باشه یا وضو بهش بگیره. وقتی چیزی نه وضو میشه بهش بگیره، نه معکول و ملبوس، نه معکوله و نه ملبوس، این که محل ابتلا. محل ابتلا خود بیرون اینا محل ابتلا نیم، ملاقیش محل ابتلاه. بیرون اینا چه ابتلایی داره؟ مگر اینکه یه ظرف گلی باشه هم بهش سجده کنن، این ملاقی شبه محصول است، ملاقی شبه محصول پاکه. اون چیزی که محل ابتلا باید خود اون بیرون اینا محل ابتلا باشه، نه ملاقیش. خوب دقت کنین، نکته‌ای که اینجا هست نکته مهمیه. شیخ انقدر که بیگانه از مسئله نیست، خب شیخ میفهمه اینا پیش روی مکلفه، تو دربار سلطان هند نیست. خودش مرحوم شیخ مثال دربار سلطان هند زده، این بین یدی المکلفه. شیخ میتونه اینو بگه، بگه محل ابتلا باید عین طرف علم اجمالی محل ابتلا باشه. محل ابتلا برای نوشیدن، برای پوشیدن، برای سجده کردن، برای وضو گرفتن، یکی از سه چهار تا. بیرون زر محل ابتلا نیست جز ملاقیش، دست بذاری ملاقیش رو به مسئول پاکه میرسید. حالا اگر دو تا ملاقی پیدا کرد، بیرون یه ملاقی، درون یه ملاقی، هر دو ملاقی بالفعل بود، یه علم اجمالی بین الملاقین پیدا میشه، میرسی من قریب میشه. فعلا بحث توجیه خبر نیست، بحث این از کلام شیخ حد قریب عجیبیه یا نه. شیخ توجه به این نکته داره، شیخ میگه خارج از محل ابتلاعه، من به یه عبارت روشنی بگم شک نمونه، خارج یعنی به نفسهی خارجه، لا به ملاقیه، به نفسهی پشت اینا خارج، پشت اینا به نفسهی خارج از محل، چون نه معکوله، نه ملوسه، نه مسجد جبهه هست، نه محل وضوعه، زرد آب نیست. باید به نفسه محل ابتلا باشه. اگر دست به ایزدین میشه ملاقی شو به محصوره، ملاقی شو به محصوره پاکه. مگر اینکه تمام اطراف شو به محصوره ملاقی پیدا کنن، یه علم اجمالی جدید بین اطراف شو به محصوره ملاقیات پیدا میشه. این وقت بله شیخ عرض کرده داره. شیخ میگه میدانیم خون یا به بیرون خورده یا به درون. اصحاب اینا هست، اصحاب یقین داره. یه علم اجمالی پیدا میشه بین درون و برون زهر، درست؟ شیخ میتوان بگه بیرون زهر از محل ابتلا خارجه، به نفسه محل ابتلانی، به ملاقیه محل ابتلایی و ملاقیه شبه محصوره پاکه. همه میگن، غالبا میگن، مشهور میگن، مگر اینکه تمام اطراف ملاقی پیدا بکنه وان وان. خب چه کنی؟ من یک کلمه میگم تمام کنم. این حدیث علی ابن جعفر رو بهترین است، صاف و اسکنده حرف بزنید. اگر کسی شجاعت داره به این حدیث فتوا بده، بگه آقا این خونه های جزئی نجس نیست، اگرم نه حدیث مورد و ننهاست بذارید کنار. این توجیهات اصحاب اینا یعنی خود تو آب، یستبین و فلما یعنی ولا یستبین، یعنی چیز کم. این توجیهات بگید روایت مورد، اما روایت مورد از اون انهاست بذارید کنار. اگر نیست شجاعت کن مثل شیخ طوسی فتوا بده، بگو نجس نمیشه آب. عرف هم قضاوت هم ما در باب نجاسات یه بحثی داریم که میگیم نجاست شریعه مثل نجاسات عرفی هست. عرف هم از این نجاسات جزئیه خیلی اجتناب نمی کنه. حالا این خلاف مثلا مورد اون انهاست بذارش کنار. اگر مورد اون انها نیست بسم الله، فردا میریم دنباله بحث راجع به فروع محل ابتلا ان شاء الله.